المحمود الأحمد القاسم المصطفى محمد شیعیان و محبان حضرتش تسلیت عرض میکنیم. یکی از صدای نزیاد کنین آن. یکی از آداب خوبی که اهل منبر در قدیم داشتن این بود که قبل از سخنرانی چند تا مسئله احکام میگفتن برای مردم مخاطبی. لذا شما پیرمردهای قدیمی رو که نگاه کنید که مسجدی بودن اکثرا احکام دینشون رو حسابی واردن، چی حرامه چی حلاله، به خاطر اینکه منبری وقتی منبر میرفت قبل از سخنرانی چند تا حکمه فقهی و شرعی رو میگفت که الان این مقدار کمرنگ شده تو جامعه گفتن احکام. حالا ما هم قبل از اینکه شروع کنیم به سخنرانی یکی دو تا مسئله احکام بگیم بعد بپردازیم به بحثمون. یکی از مسائل اینی که عزیزان میدونن باید مرجع تقلید داشته باشن. مرجع تقلید برای اینه که شما احکام دینتونو باید از کسی یاد بگیرید. چرا نماز صبح و دو رکعت میخونی؟ چرا ماه رمضان 30 روز روزه میگیری یا 29 روز روزه میگیری؟ چرا وضو رو اینجوری میگیری؟ شما که نرفتید در قرآن و احادیث و روایات بگردید ببینید چجوری روزه میگیرن چجوری وضو میگیرن. باید از یه عالمی که رفته گشته اینها رو پیدا کرده از او پیروی کنید. لذا اگر کسی تقلید نکنه اگرچه درست انجام بده احکامش رو زیاد قابل قبول نیست. پس حتما باید یه مرجع تقلید داشته باشید و رسالش هم باید تو خونتون باشه که در مورد ابتلا مراجعه کنید به رساله ببینید چی گفته اینجا، یا اینکه حالا نمیتونید از یک روحانی بپرسید که آقا من مرجعم فلان آقاست ایشون نظرش در این مورد چیه. چون باید طبق موازین شرعمون عمل کنیم. خیلی چیزایی داریم که باید طبق میزان شرع عمل کنیم، باید بدونیم چی کار باید کنیم. این یه مسئله. مسئله دوم مسئله خمسه. بعضی از عزیزان میگن آقا ما درآمدی نداریم که بخوایم خمس سال خمسی داشته باشیم. مسئله اینجاست که باید شما سال خمسی داشته باشید و حساب کنی. حالا وقتی به تعلق نگرفت دیگه به عهدت نیست که چیزی بدی، چون بعضی وقت انسان میبینه حساب میکنه میبینه که مورد خمسی نداره که بخواد خمس بده، خب از گردنش ساقته، ولی عملشو انجام داده، یعنی تکلیفشو انجام داده. سال خمسی هم به این صورته، یک روز در سال شما مشخص میکنی، اون روز که فرا میرسه مالتو حساب میکنی، تو کل سال هرچی میخوای بخوری خرج کنی استفاده کنی، اونی که اضافه بر درآمدت میشه، اضافه بر مخارج و اینات که میشه، یک پنجمش سهم امام میشه، یعنی سهم امام و سادات که میگن خمس. از اون پولی که شما پسنداز میکنی کنار میذاری، یک پنجمشو باید بدی به مرجع تقلیدت که اونجا خودش نصف میکنن، نصفی سهم امام میشه نصفی سهم سادات، که این رو عزیزان حتما داشته باشن که خیلی برکت میاره در زندگی. انسان مالشو حساب کتاب کنه و خمسشو خارج کنه، خیلی تو زندگی برکت داره. یه آقایی که خودش برای منده نقل میکرد، معلم قرآن بود، میگفت من معلمم، حقوقم ثابته، درآمد دیگه ای هم ندارم از جایی، ولی همیشه آخر برج مجبور بودم پول قرض کنم، بعد حقوقمو میگیرم قرضمو پرداخت کنم، چون سال خمسی نداشتم. بعد یه بار به ذهنم رسید خب باشه حالا سال خمسی بذارم، درسته من بدهکارم ولی حساب کتاب کنم مالمو. میگفت از موقعی که حساب و کتاب کردم آخر برج اضافه می آوردم پول، با اینکه نه حقوقم اضافه شده بود نه از جای دیگه می آمد برام، اضافه می آوردم پول، چون پول مال مربوط به امام زمان میشه که اونم حالا به فقرا میرسه دیگه، اونو باید به دست مرجع تقلید یا نمایندش برسونید، خود اونجا حالا به اصطلاح بین سادات و فقرا و مواردی که داره تقسیم میشه. اما بریم سر حدیث. پیامبر اکرم برای مؤمن چند تا علامت شمردن، مثلا التختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن، یکی از علائم مؤمنه که انگشتر به دست راست کنه. حالا تو این قضیه هم بهترین انگشتری که انسان دست میخواد کنه، روایت داریم عقیق سرخه که دفع بلا میکنه از انسان. این شخصی بود مال و تجاره‌ای داشت، دزد زد مال و تجارهشو، رسید خدمت امام صادق پریشان که آقا اینجوری بود مال و تجارهمو دزد برد، و آقا فرمود مگر انگشتر عقیق سرخ دستت نداشتی؟ گفت نه آقا. گفت برو سریع بخر دستت کن، که عقیق سرخ دفع بلا میکنه. و اصلا علامت مؤمن چه مرده شده؟ البته نگین های دیگه مثل فیروزه، دور و انگشترهای دیگه هم در فضیلتشون روایت داریم، ولی بهترینی که در روایت اومده عقیق سرخه، اونم انگشتر به دست راست کردن، علامت مؤمن شمرده شده. یکی دیگه به جا آوردن نوافله، نافله ها، نمازهای نافله رو انسان بخونه. نافله ها چجوریه؟ دو رکعت، نمازهای نافله همه دو رکعت دو رکعتیه. نماز صبح دو رکعت نافله داره که قبل از نماز صبح خونده میشه، یعنی موقعی که نزدیک اذان میشه یا اذان میخوان بگن یا دارن میگن، دو رکعت نافله صبح میتونید شما قبل از نماز صبح میخونید. نماز ظهر 8 رکعت نافله داره قبل از نماز ظهره، یعنی 4 تا 2 رکعتی. نماز عصر 8 رکعت نافله داره 4 تا 2 رکعتی قبل از عصر. نماز مغرب 4 رکعت، یعنی 2 تا 2 رکعت نافله داره بعد از نماز مغربه، یعنی اول نماز مغرب رو میخونی بعد این 4 رکعت نافله رو میخونی. نماز قفیله هم که بین مغرب و عشا خونده میشه که خیلی فضیلت داره، نماز قفیله میشه به جای نافله مغرب خوند، حساب میشه 2 رکعتش. نماز عشا 2 رکعت نافله داره نشسته بعد از نماز عشا، که حالا می صحبت میکنیم پیرامونش. پس نافله صبح 2 رکعت قبل از نماز، ظهر 8 رکعت قبل از نماز، عصر 8 رکعت قبل از نماز، مغرب 4 رکعت بعد از نماز، عشا 2 رکعت نشسته بعد از نماز. که این 2 رکعت رو عزیزان قدر بدونن، سعی کنید ترک نکنید این 2 رکعت رو. 2 رکعت نشسته است، خیلی ساده است، اما به قول بعضی از علما میگن نماز شب کوچیک، نماز شب کوچولو، نماز وتیره بهش میگن، نماز وتیره نماز شب کوچیکه، یعنی میخونن که اگر نماز شب خواب موندن این 2 رکعت رو خونده باشن. سعی کنید این 2 رکعت رو ترک نکنید، خیلی خواص و آثاری داره. بعد 11 رکعت هم نافله شبه که بین نوافل نافله شب خیلی برکاتی داره. حضرت علامه طباطبایی میفرماد من جوان بودم در نجف، اول باری که آقای قاضی استادشون رو زیارت کردم، ایشون به من فرمودن پسرم اگر دنیا میخوای نماز شب بخون، اگه آخرت میخوای نماز شب بخون. حتی یکی از علما نقل میفرمودند در زمان آقای قاضی استاد حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که در نجف بودن، میگه یه جوان عربی از این لاتهای عرب، ایشون هر وقت آقای قاضی رو میدیدن میدویدن جلو، میگفتن یا سیدی انی احبک، آقا من خیلی دوستت دارم. آقای قاضی هم یه سری تکون میدادن، لطف دارید، میرفتن. هر بار که آقای قاضی رو میدید میدوید جو لات و پوت هم بود، نه اهل نماز نه اهل روزه، آدم از لاتهای عرب بود. یه بار آقای قاضی به ایشون میگه تو واقعا منو دوست داری؟ میگه بله آقا دوستت دارم واقعا. میگه یه چیز اگه ازت بخوام انجام میدی؟ میگه آقا نماز مماز نگی یه موقع بخونا، من هر این حرفا نیستم. میگه نشد دیگه، من یه چیز گفتم ازت میخوام، اگه دوست داری منو یه کار انجام بده برا. گفت حالا بگید ببینم چیه. گفت امشب شب که از نیمه گذشت بلند شو وضو بگید 2 رکعت نماز شب بخون. حالا این آقا از نماز نمیخونه. میگفت آقا من که اهلی نر. گفت نشد دیگه، تو گفتی منو دوست داری، من گفتم همین یه شب، اونم 2 رکعت. یه شب به خاطر من میگی دوستت دارم این کارو انجام بده. اینم میگیم چین. گفت حالا باشه چشم ببینم. خودش میگه، میگه نیمه های شب یه مرتبه از خواب بلند شدم، دیدم خواب تو چشمم نیست، یاد حرف سید افتادم، رفتم وضو که گرفتم یه مرتبه دیدم یه جوری دارم میشم، یک تحول و انقلابی در من داره به وجود میاد. میگه این دو رکعتو که من خوندم همون شد، این آقا اومد شد یکی از اولیاء الله، شد یکی از اولیاء الله. در حدیث امام هشتم میفرماد طریق به سوی خدا ممکن نیست الا به صلات اللیل، مگر به نماز شب. طریق به سوی خدا ممکن نیست الا به صلات اللیل، که هرچی به هر کی دادن تو دل شب دادن، هر کی هرچی گرفت تو دل شب بود. 11 رکعت نماز شب، 8 رکعت نافله است، یعنی 4 تا 2 رکعتی مثل نماز صبح میخونن، نمازم کمی یه جوره دیگه. بعدش بعد از این 8 رکعت یه 2 رکعتی داره به نام شفع. این شفع همون باز مثل نماز صبح، فقط قنوت نداره. نماز شفع قنوت نداره. حالا اگه کسی هم قنوت حواسش نبود گرفت اشکال نداره، ولی نماز شب قنوت نداره.
حالا قنوت میگرفته،
حالا اشکالی نداره، ولی نماز شب قنوت نداره. بعد یه رکعت بعدش از نماز وتر، این نماز وتر رو این یه رکعت خیلی اهمیت داره. تو قنوت وتر میگن 300 بار بگید العفو، 70 بار بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، 7 بار بگید هذا مقام العائز بک من النار، 40 تا مؤمن رو دعا کنید. اینا هست، اما اینا همه مستحبه. شما میتونید یه صلوات بفرستی، فقط یه صلوات بفرستی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جوی بنده خدایی میگفت آقا از بس اینا زیاده من نماز وتر نمیخونم. گفتم نه آقا بخون شما یه صلوات بفرست، اینا مستحب به گفتنش. حالا چرا اینقدر تأکید شده؟ چون قنوت نماز وتر دعا درش مستجابه، دعا در قنوت نماز وتر مستجابه. به خاطر این میگن 40 تا مؤمن رو دعا کن. مؤمنم لازم نیست ائمه رو بگی حتما مؤمن باشن، دوستان و اطرافیان تو، اهل هیئت و مسجد و اینا رو دعا کن براشون، پدر و مادر تو، پدر بزرگ مادر بزرگ تو، برای پدر و مادرت که سخن انبیاست که دعا میکردن برای پدر و مادرشون. و بنغفر لی و لوالدیه، اکثر انبیا در دعا برای پدر و مادرشون دعا میکردن. یکی از نیکی های پدر و مادر دعا کردن برای اوناست. حالا تونستی تو قنوت بهت هرچی دعا کنی، به فارسی هم میتونی دعا کنی، یعنی تمام مراجع تقلید در نمازهای مستحبی میگن فارسی میتونی دعا کنی، اما تو نمازهای واجب بعضی میگن میشه، بعضی میگن بهتر عربی باشه دعا تو نمازهای واجب، اما تو نمازهای مستحب همه فقها میگن فارسی میتونی دعا کنی. خدای پدر مادر منو ببخش و بیامرز، خدای نمیدونم به ما خیر عنایت کن، بلا رو از سر ما رد کن، به فارسی هم میتونی دعا کنی. حال نداشتی همون یه صلوات رو بفرست و قنوت وتره، اما بدون، چون دعا مستجاب میشه، گفتن العف بگو، استغفار بگو، دعا کن. و یه چیز دیگه هم عزیزان، تو قنوت وترتون حتما برای امام زمان برای فرجش دعا کنید، چون کسی برای فرج آقا دعا کنه، آقا براش دعا میکنه. شیعیان فراموش کردن امامشون رو، شیعه امامشو فراموش کرده. اگر تو دعا کنی برای امامت، امامت هم برای تو دعا میکنه. یکی از علائم مؤمن به جا آوردن نوافله. نوافلم لازم نیست همشو انجام بدی. نماز شب بلند شدی حال نداشتی، دو رکعت بخون، دو رکعت نماز شب بخون، اسمت میره تو لیست نماز شب خونا، اسمت میره تو لیست کسانی که نماز شب میخونن. حال داشتی 4 رکعت بخون، 6 رکعت بخون، 8 رکعت، 11 رکعتش هم بخونی که چه بهتر. از اون طرف اگه نتونستی قبل از نماز صبح بلند بشی برای نماز شب، از این ور بیدار بودی، ساعت 1 شب میخوای بخوابی، خب وقت نماز شبه، نماز شب تو بخون بخواب، یا لااقل 2 رکعتشو بخون بخواب. نشد، نماز صبح بلند شدی دیدی از اون گفتن، نماز صبح تو که خوندی، بعدش نیت قضای نماز شب کن. قضای نماز شب بعضی علما میگن فضیلتش از خود نماز شب بالاتره. یه حدیثی بخونم خدمت عزیزان. امام باقر علیه السلام سوار مرکب میرفتن وسط روز صبح، دیدی آقایی داره نماز میخونه، همون که ایستاده بود، ایستاد نمازش تموم شد، گفت شما چه نمازی میخونی؟ الان که وقت نماز نیست. گفت آقا دیشب نماز شبم قضا شده، دارم قضای نماز شب رو میخونم. میگه آقا از مرکب پیاده شد، اومد نشست کنار این، فرمود رسول خدا فرمودن وقتی کسی نماز شبش قضا میشه، قضای نماز شب رو به جا میاره، خداوند به فرشتگانش نسبت به این شخص مباهات میکنه. مباهات کرده یعنی مینازه. شما دیدید مثلا پدری به فرزندش مینازه، میگه بچه منو نگاه کنید، این بچه منه ها. میگه خداوند به فرشتگانش نسبت به این بنده مینازه، مباهات میکنه که بنده منو نگاه کنید، چیزی که واجب نکرده ام داره قضاشو به جا میاره. حالا از این حدیث چی استفاده میشه؟ از این حدیث استفاده میشه که وقتی کسی نماز شبش قضا میشه، قضاشو به جا میاره، اونقدر اثر داره که امام میاد با او همنشین میشه. چون امام چرا رفت کنارش نشست؟ چون دید داره قضای نماز شب میخونه، امام رو با خودش همنشین کرد به خاطر قضای نماز شبش. و آیه قرآن که خطاب به رسول الله دستور نماز شب میده، میدونید پیغمبر اکرم یه سری احکامی داشتن مخصوص خودشون بود، یعنی یه چیزایی بر پیغمبر واجب بود که بر ما واجب نیست. این صلوات نهایت بفرمید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم.
یه چیزایی بر ما واجبه که بر پیامبر واجب نیست، احکام خاصه خود رسول اللهه. مثلا همین نماز شب بر ما واجب نیست، اما بر پیامبر واجب بود نماز شب خوندن. یکی از احکام، هر مرد 4 تا زن عقدی بیشتر نمیتونه بگیره، اما پیامبر 9 تا همسر داشت، چون حکمش با دیگران فرق میکنه. و یه سری چیزهای دیگه که بر مثلا وصال میکرد پیامبر، ولی فرمود شما جایز نیست وصال کنی. وصال روزه که میگیریم، شما سحری که میخوری، از اون که میگن افطار میکنی. و سال اینجوریه که از اون که میگن دیگه افطار نمیکنه، روزه رو ادامه میده. تا کی؟ تا فردا افطار. یعنی دو شبان روز روزه است. شبیش هم هیچی نمیخوره، سحری هم نمیخوره، میره تا فردا افطار. این وصال دو روزه میشه. رسول الله وصال سه روزه میکرد، یعنی امروز سحری میخورد، فرداش افطار نمیکرد، دوباره سحر نمیخورد، افطار نمیکرد، سحر نمیخورد، روز سوم افطار میکرد. اینو بهش میگن وصال. اما فرمود شما نکنید. وصال تا دو روزش اشکال نداره، اما سه روز دیگه جایز نیست کسی وصال کنه، چون فرمود من با شما فرق میکنم. پیامبر اکرم فرمود من با شما فرق میکنم. خب یکی دیگه از علائم مؤمن، پیامبر اکرم فرمود زیارت اربعین. زیارت اربعین، گاهی وقت اصحاب خجالت میکشیدن، حیا میکردن از رسول الله بعضی چیزها رو سوال کنن که آقا زیارت اربعین یعنی چی؟ این قضیه موند تا شهادت ابا عبدالله. اربعین شهادت ابا عبدالله که رفتن به زیارت ایشون، حالا اختلافه که آیا اهل بیت از شام مراجعت کردن به کربلا برای اربعین، اونجوری که بنده تفحص کردم، ما متن تاریخی نداریم دال بر این که اهل بیت اربعین کربلا باشه. و بعضی از علما هم نقد کردن که نمیشه، اصلا از نظر زمانی جور در نمیاد که اهل بیت بخوان اربعین کربلا باشن. اولین زائر ایشون هم جابر با عطیه اوفی که با هم رفتن به زیارت ابا عبدالله. اما نکته اینجاست که چرا زیارت اربعین چهل گرفتن؟ الان کسی از دنیا میره مجلس ختم میگیرن براش، سوم میگیرن، هفتم میگیرن، چهلم میگیرن، سال میگیرن، اینا چیزهای مندرآوردیه. فقط اربعین چهلم برای امام حسین داریم، ولی جایی دیده نشده برای اموات چهله بگیرید. مجلس ختمم اصلش از این قرار بود، یه عده آشنا میشستن دور هم داخل مسجد یا خونه، هر کس یه جزء قرآن میخوند، 40 نفر میشدن، 30 نفر میشدن، یک ختم قرآن توی مجلس میکردن، هدیه میکردن به اون مرحوم، گفتن یک ختم قرآن هدیه کنیم. این یواش یواش باب شد، تو مسجدا جلسه گرفتن، بعدش روزخون دعوت کردن، بعد مداح دعوت کردن، سخنران دعوت کردن، از قرآن خوندن رفت کنار. این ختم که میگن مجلس ختم، 30 نفر میشستن دوره هم، هر کدوم یه جز میخوندن میشد یه ختم قرآن، یا حالا سوم بگیرن، هفتم بگیرن، چهلم بگیرن، رسم و رسوماتی که خودمون در آوردیم. اشکال نداره ها، بدعت نیست، چیز بدی نیست، اما کسی فکر نکنه مستحبه، واجبه، نه چیزایی نداریم. زیارت اربعین هم مال ابا عبدالله وارد شده و خیلی تأکید شده رو زیارت اربعین برای ابا عبدالله. خود عراقی ها، اونایی که تو محدوده کربلا و نجف و شیعیان و اونجا، اونا خودشون زیارت ابا عبدالله رو روز اربعین خیلی تأکید دارن روش، حتی بیشتر از عاشورا و تاسوعا. یعنی اونایی که برای اربعین میرن زیارت ابا عبدالله بیشترن تا کسانی که عاشورا و تاسوعا میرن زیارت، به خاطر روایاتی که در زیارت اربعین هست. مفاتی هم که باز کنید زیارت اربعین داره توش از راه دور. حالا روایت داری مثلا شخصی امام فرمود شما ابا عبدالله رو زیارت میکنید، گفت گاهی میریم زیارت ایشون، گفت هر روز زیارت نمیکنید ایشونو، گفت آقا زیارت ما خیلی چند فرسنگ فاصله داریم با قبر ابا عبدالله، چجوری میتونیم هر روز بریم زیارت ایشون؟ آقا فرمود لازم نیست برید اونجا، شما برو بالا پشت بون خونت، رو کن به قبر ایشون، دست بذار رو سینت، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. این برای زیارت از راه دور نوشته میشه که با این کار میشی زائر امام حسین، میشی زائر ابا عبدالله. حالا شما هم روز اربعین تو خونه بشین زیارت اربعین رو بخون، از راه دور زیارت کن، تونستی بری بالا پشت بون خیلی بهتره، بالای پشت بون بتونی بری خیلی بهتره، نشد تو خونتون بشین از همونجا زیارت کن ابا عبدالله رو، یا زیارت عاشورا بخون. یکی از علما رو که در خواب دیدن از اون ور ازش سوال کردن، ایشون فرموده بود که شب اول قبر که خیلی سخت بود، من تو عمرم 5 بار رفته بودم زیارت امام رضا علیه السلام، لذا شب اول قبر 5 بار امام رضا اومد به دیدن من. چون آقا فرموده در روایت داریم کسی در قربت من منو زیارت کنه، من شب اول قبر میام به زیارتش، میام به دیدنش. بعد ایشون گفته بود ای کاش تو عمرم بیشتر رفته بودم زیارت امام رضا. حتی روایت داریم نیشابور بود ظاهرن، امام رضا میخواستن سر و صورتشون رو اصلاح کنه، یه سلمانی آمد امام هشتم رو اصلاح میکرد، بعد شاربای آقا رو قیچی که میکرد آقا ذکر میگفت، گفت آقا من دارم شاربای شما رو اصلاح میکنم شما ذکر میگید، فرمو چه اشکال داره، تو کار خودتو کن منم کار خودم رو میکنم. مزد که خواست آقا به ایشون بده گفت آقا مزد نمیخوام، فقط به من قول بده شب اول قبل بیای به من سر بزنی وقت مردن. آقا فرمود باشه پولو بگی، قول بده میدم دم مرگ بیام بهت سر بزنم. تو مجلس مأمون آقا نشسته بود، بعد از گذشت چند وقت یه مرتبه بلند شد حضرت، گفتن چی شد آقا؟ فرمود سلمانی داره جان میده، بهش قول داده بودم وقت مردن بهش سر بزنم، من رفتم که مرتبه دیدن آقا از در رفت بیرون ناپدید شد و بعد از دقایقی برگشت. این بنده خدا میگه 5 بار تو عمرم رفتم زیارت امام رضا، شب اول قبل 5 بار حضرت اومد به من سر زد. و یکی این که تو عمرم به تعداد زیارت عاشورایی که خونده بودم ابا عبدالله به من عنایت کرد و ای کاش بیشتر زیارت عاشورا خونده بودم، که زیارت عاشورا هیچ زیارتی تو زیارت نامه ها مثل زیارت عاشورا نیست. ثوابش، اجر و فضیلتش هیچ زیارتی مثل زیارت عاشورا نیست. اما یه بحثی بگیم در مورد این اربعین. چرا اربعین؟ چرا 40؟ شما میدونید تو این عالم که ما هستیم، عالم حساب و کتاب داره، رو حساب و کتاب بنا نهاده شده این عالم. در روایت اومده از امام صادق در مورد قدر یا قدر، لیلة القدر. قدر یعنی چی؟ آقا فرمود قدر یعنی هندسه. قدر یعنی هندسه. هندسه چیه؟ هندسه لغت فارسیه که به عربی رفته. اصل فارسیش چیه؟ اندازه. ما تو فارسی میگیم اندازه، لغت رفته به عربی معرب شده، عرب بهش میگه هندسه. هندسه پس لغت اصلش فارسی، اندازه است. شما میدونید تو قرآن هم لغات فارسی زیاد داریم، نزدیک 50 و خورده‌ای لغت فارسی داریم که به عربی رفته و در قرآن هست. مثال زدیم یه بار، مثل شیء. شیء اصلش فارسیه، فارسیش چیه؟ میشه چی. چی یا قدیمی ها یادتونه میگفتن شیه. این چیه یا شیه رفته به عربی شده چی؟ شی. این همون لغت فارسیه که رفته به عربی. یا مثلا ابریق. ابریق لغت فارسیه، اصلش چی بود در فارسی؟ آبریز. آبریز یا همون الان ما میگیم پارچ. پارچ لغت بیگانه است. آبریزه که رفته به عربی شده ابریق، چون عربی لغت بیگانه وقتی میاد تغییر میده بهش، یه تغییر میده اون عربی میکنه شو. خیلی لغاتی داریم در قرآن، خود دوزخ، برزخ، اینا اصلش فارسی بوده که حالا کاری نداریم بخوایم اینا رو بررسی کنیم. هندسه اصلش بوده اندازه که رفته به عربی. تو این عالم هر چیزی اندازه داره. نظم این عالم رو حساب و کتابه. از گردش شمس و قمر و زمین گرفته تا موجوداتی که مشهود مان، تا مالایورا، تا آنچه که دیده نمیشه. اون چی که دیده نمیشه مثل چی؟ مثل سلول. ما سلولا رو نمیبینیم که، مولکول، اتم، اینا موجوداتی هستند که میکروب ها، باکتری ها، اینا قابل رؤیت نیستن برای ما، اینا مالایورا هستن. اینا هم خودشون نظم دارن، هندسه دارن، اندازه دارن. نظام عالم بر اساس هندسه است، اندازه است. هر چیزی قدر مشخصی داره، لذا این قدر و اندازه تو اعمال ما هم هست. چرا وقتی میری حج میگن 7 دور طواف کن دور خانه خدا؟ 8 دور نمیشه کرد، 6 دور هم نمیشه، 7 دور. 7 بار سعی بین صفا و مروه کن. یه دونه کم و زیاد بشه خراب میشه. چرا 7؟ علتی داره، اندازه داره، اندازه کم علکی نیست، حساب دو تا چهار تاست. تو بعضی دعاها میخونید میگه به اینجا رسیدی 3 بار بگو یا رب یا رب یا رب، 3 بار بگو، 4 بار نمیشه بگی، 5 بار حالا خواستی 3 بار رو تکرار کن، 2 تا 3 تا بگو، ولی اصلش 3 بار باید گفته بشه. این اعداد در شریعت ما، در دین ما خیلی جا عدد داریم. این اعداد یه خواصی دارن. عدد 40 از جمله اعدادیه که خیلی خواصی داره. مثلا شما میدونید هر پیغمبری در 40 سالگی مبعوث به رسالت میشه. 40 سال. چرا 40 سال؟ میگه اگر کسی 40 سالش آدم نشد، اصلاح نشد، شیطان پیشانیشو ماچ میکنه. روایت ها میگه پدر و مادرم به فدات که تو دیگه آدم نمیشی. 40 سال که آدم نشد دیگه، میگه تو 40 سال نشد دیگه بقیهش من خیالم راحته. 40 خاصیتی داره. حدیثی بخونیم از پیامبر اکرم، فرمود من اخلص لله تعالی 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبی على لسانه. کسی اگر 40 روز خالص بشه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. 40 روز خالص باشه برای خدا، چشمه های علم و حکمت فوران میکنه ازش، دانش بر زبانش جاری میشه. مطالبی میگه که درس نخونده تعلیم میده، بدون رنج تعلم تعلیم میده. 40 روز و این مراقبه میخواد. 40 روز باید مواظب زبانت باشی، حرف بزنی برای خدا، حرف نزنی برای خدا، بخوری برای خدا، بری برای خدا. 40 روز مراقب باش، امتحان کن، ببین چجور اموری بر زبان جاری میشه، چیزهایی میفهمی، چیزهایی رو میبینی بلدی. شخصی میگه 40 روز من مراقبه کردم، هر کتابی رو ورق میزدم میخوندم میدیدم بلدم، اصلا بلدم این مطالبو. 40 روز مراقبت کردم، هر کتابی رو که میخوندم میدیدم مطالبشو بلدم. چشمه حکمت از قلب بر زبان جاری میشه. لازم نیست خودتو بکشی بشینی 1000 مرتبه فلان ذکر رو بگی، بشینی یه دونه خورما بخوری، اینا رو نمیخواد. تو جامعه زندگی کن، با زنت، بچهت، خانوادت مواظب باش، شرک نیاد تو وجودت، غیر خدا تو وجودت نیاد، به زبان جاری نشه، مخصوصا زبان مراقب باش. حالا چرا با 40؟ میگه 40 صبح اخلاص داشته باشه برای خدا. حدیث دیگه بخونیم. فرمود خمرت و تینت آدم به یدی 40 صباحن. حدیث قدسی، خداوند خمیره انسان رو، آدم رو، در 40 روز تخمیر کرده، در 40 روز خمیر و سرشت انسان تخمیر شده. لذا 40 خیلی رو انسان، عدد 40 اثراتی داره. مثال، کسی میخواد یه ذکری بگه که اثر کنه تو جانش، حد اقل باید 40 روز باشه، حد اکثرش ساله، یک سال باید بگه، ولی حد اقل 40 روزه. بعد از 40 روز اثرات اون ذکر هویدا میشه. یه حدیث دیگه بخونی. میفرماد در بنی اسرائیل خاندانی بودن که وقتی حاجتی داشتن 40 روز خدا رو عبادت میکردن، یعنی به قول ماها چله میگرفتن، بعد هر دعایی که میخواستن میکردن مستجاب میشد. یک شخصی از این خاندان 40 روز گرفت، 40 روز عبادت کرد. حالا چی کار میکردن اونا؟ ذکر خاصی داشتن، روزه میگرفتن، نماز شب میخوندن، چون هم دارن دیگه تو دینشون، نماز دارن، روزه دارن. شما به این مسیحی‌ها نگاه نکنید نماز نمیخونن، یا یهودی ها نماز نمیخونن، اینا مثل مسلمان های ما که نماز نمیخونن، اونا هم نماز دارن، روزه دارن، حالا کار نداریم. از این خاندان حاجتی براش پیش آمد، یه 40 گرفت، دعا کرد، دعاش مستجاب نشد، خیلی ناراحت شد، رفت پیش حضرت عیسی مسیح، گفت ما سنت و عادت بر این بوده 40 که می گرفتیم هر حاجتی از خدا می خواستیم برآورده می شد، ولی من 40 گرفتم حاجتم برآورده نشد. حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام دو رکعت نماز خوند، بهش وحی شد که این هر چی 40 بگیره ما حاجتشو نمیدیم. 40 به خاطر این که این نسبت به تو شک داره، شک در وجود این هست، این تو رو قبول نداره، هرچی هم 40 بگیره دیگه فایده نمی کنه. حضرت عیسی علیه السلام بهش گفت تو نسبت به من شک داری، به خاطر همین دعات مستجاب نمیشه. گفت راست گفتی، من در وجودم به تو شک داشتم. این حدیث یه چیزی رو به ما نشون میده، میگه 1000 تا 40 بگیری باید محبت و ولایت درست باشه، باید امام زمانت بهت عنایت داشته باشه، و الا 100 اگر بنشینی سودت ندهد که نفس کافر داری. باید قلبت با امامت صاف باشه تا چیزی رو ازت بخرن. اونم تازه بهش عنایت داشتن که بهش گفتن و اینا خیلی وقتا میشه طرف نماز میخونه، روزه میگیره، ریاضت میکشه، یه چیزایی میبینه، یه چیزایی میشنوه، فکر میکنه تو مسیر خداست، آخرش سر بلند میکنه میبینه هیچ چیزو قبول نکردن، چون کرامت ملاک درستی و غلطی راه نیست که. سامری مگه در قرآن نیامده؟ کرامت داشت، چشم برزخیش باز بود، قدرت معنوی هم داشت. اینا نیست که انسان اگه کرامت داشت پس حتما انسان خوبیه. حالیش کردن که قلبتو باید با امامت صاف کنی. خیلی ها بودن تو کربلا نماز جماعت میخوندن، عمر سعد وایستاد جلو، تمام لشکرش پشت سرش به نماز ایستادن. وقت نماز ظهر عاشورا ابا عبدالله وقتی میخواست نماز بخونه صدا زدن که آقا میخواد نماز بخونه، جنگ رو متوقف کنید، نماز رو بخونیم بعد از نماز، شما مسلمونید ما مسلمونیم. یه نانجیبی صدا زد حسین نماز تو پذیرفته نیست. حبیب ابن مظاهر گفت نماز پسر رسول خدا قبول نیست، وقت نماز تو قبوله یا حمار الاغ. بعد حبیب گفت آقا جان اجازه بده اینو شقش کنم یا کشته بشم. شمشیر رو کشید حمله کرد طرفش، سوار اسب بود، یه شمشیر به صورت اسب این زد که افتاد زمین. دوستانش ریختن اینو از دست و بال حبیب نجاتش دادن. عده دیگه اومدن، حبیب چون اصحاب اکثرا احتجاج میکردن با اینا، بحث میکردن که بابا کیو میخواید بکشید؟ شما مگه نمیدونید ایشون کیه؟ حبیب گفت آیا کسایی رو میخواید بکشید که روزها روزن و شبها نماز شب میخونن، قاری قرآنن، یه ملعون بی چاک و دهن؟ برگشت گفت تو همیشه میخوای به ما فخر بفروشی، نماز تو میخوای به رخ ما بکشی، میخوای ادعای مؤمنی کنی واس ما؟ گفت من ادعایی نمی کنم، ولی اینا صالحانن، عابدانن، اونا هم نماز میخوندن پشت سر عمر سعد به امام جماعت روز عاشورا و شبش عمر سعد بود تو لشکرش. شعری رو یه بار عرض کردم خدمتتون، خیلی در مقاتل آمده که در جاهای مختلف خود لشکر دشمن این شعر رو دیدن که کسی صدایی داره میخونه، یا بعضی جاها دیدن نوشته شده که اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت و جده یوم الحسابی. آیا امتی که حسین رو کشتن امید دارن روز قیامت جدش اونا رو شفاعت کنه؟ حالا هزارم طرف نماز خونده امضای امامش زیرش نباشه به هیچ نمیخرن. پس اخلاص تو برای امامت نشون بده، ولای خودتو برای امامت خالص کن، دوست داشته باش اون چرا امامت دوست داره، و دشمن داشته باش. اون چرا امام دشمن داره؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدل ما أهان تبليها، اللهم كن لعلي الحجة صلواتك على في هذا الساعة، دستاتو بگی بالا، ولی محافظا ابن الحزن، يا ابن الحزن، يا ابن الحزن.